روزی دیگر برای دیدن یکی از دوستانم به نام اسدیار به تبلیغات گردان رفتم. داشت نامه های رسیده از پشت جبهه را دسته بندی می کرد. ظهر شد، به قصد روشن کردن موتور برق و پخش اذان از سنگر بیرون رفت که خمپاره ای روی سنگر فرود آمد. ماسوره خمپاره تأخیری بود. سقف سنگر شکافته شد و داخل محیط بسته سنگر منفجر شد و موج انفجار هر دوی من را کوبید به گونی های سنگر. گرد و خاک و بوی بارود سنگر را پر کرد. احساس کردم یکی با لگد وسط شکم من میزند. گرد و خاک که افتاد دیدم اسدیار است که دارد جان میدهد و ضرب پاهای اوست که به سینه و شکم من میخورد. ترکش از وسط سرش خورده بود ولی هنوز جان داشت. بلندش کردم و از سنگر کشیدمش بیرون، اما خیلی زود دست و پایش شل شد. وقت نماز ظهر بود و او دومین شهید که طی یک هفته وقت نماز ظهر در آغوش من آرام می گرفت. موتور برق را روشن کردم و اذان ظهر را پشت بلندگو گذاشتم. اسدیار با فرق شکافته کنار سنگر بود. بعد از نماز یادم آمد که اسدیار قبل از شهادت اناری را به من تعارف کرد. موج انفجار انار را هم تکه تکه کرده بود. در کف سنگر دانه های انار با خاک یکی شده بود. یک تکه از انار را برداشتم. احساس کردم که این انار تحفه بهشتی است که این شهید قبل از رسیدن به معبود به من تعارف کرده است. انار را با بغض و گریه خوردم. روزها به همین منوال می‌گذشت. شرایط پدافند عذابم می‌داد. خبری از عملیات نبود، اما آماده بودیم تا از سرپل‌های گرفته شده در عملیات مسلم ابن عقیل عبور کنیم. اما بعد از مدت‌ها فقط شاهد رفتن بهترین دوستانمان بودیم. خبر رسید که سعید اسلامیان گروه چیتساز را برای استراحت به عقب برده است. این جا به جایی یا برای تحویل دادن ارتفاعات خط به نیروهای جدید بود یا آمادگی برای رزم و عملیات. همان شب حاج همت به موقعیت شهید رضا نوروزی آمد. سعید اسلامیان و رضا زرگری و یک فرمانده گردان دیگر همراهش بودند. حدسم درست بود. باید خط عراق در جبهه مقابل شکسته میشد. گردانی از تیپ 27 محمد رسول الله باید از گیسکه به جلو حرکت میکرد و گردان ما کمیل از سه تپه پدافندی در قالب سه گروهان به سمت مقابل یورش میبرد. گردان فد هم از راست با گردان ما الحاق میکرد. این عملیات به نام عملیات زین العابدین یا عملیات تکمیلی مسلم ابن عقیل معروف شده است. وقتی گروهان علی چیتساز از عقب به خط برگشت، من و حسن ترک برای پیوستن به آنها و رفتن به جلو جر و بحث می کردیم. سعید اسلامیان تصمیم نهایی را گرفت. گفت حسن جلو می رود، شما پیش من باش. ساعت 10 شب بود که چیتساز، سماوات و فتحی فرماندهان گروهان ها داخل سنگر سعید اسلامیان جمع شدند و آخرین بررسی ها را روی فلش حرکتی گروهان های خود انجام دادند. علی چیتساز باز اصرار می کرد که من از یک نقطه فقط 10 متر با عراقی ها فاصله دارم، از همانجا می زنم. اما اسلامیان ریسک این مسیر را بالا می دانست و همچنان بر عبور از معبر شیار تپه اصرار داشت. چیتساز پذیرفت. حالا باید گروهان فتحی از راست او تپه را دور می‌زد و گروهان سماوات هم در احتیاط می‌ماند. شب عملیات تخریبچی‌های تیپ آمدند و در تاریکی مطلق معبری باریک زدند. من و اسلامیان هم در خط کنار یک تخت سنگ در خط کنار یک تخت سنگ نشستیم. گروهان‌ها به حرکت درآمدند و در غفلت کامل دشمن از معبر عبور کردند و پای کار رسیدند. هنوز دستور صادر نشده بود که گردان سمت چپ روی ارتفاع گیسکه درگیر شد و گروهان چیتساز و گروهان فتحی هم به ناچار به سنگرهای دشمن زدند. در همان دقایق اول گروهان علی چیتساز تپه هدفشان را گرفتند و گروهان فتحی در سمت راست و آن گردان که در روی گیسکه عمل می‌کردند نتوانستند با او الحاق کنند. چیتساز بی توجه به نرسیدن دو محور راست و چپش به عمق خط دشمن زد و خودش را به کفی و دشت انصاف رسانید، جایی که نخلستانهای شهر مندلی مقابل او و گروهانش بود. سعید اسلامیان پشت بیسیم فریاد زد: علی صبر کن، چپ و راست نیامده اند، قیچی میشوی. اینها را با کد و رمز به او فهماند، ولی او مهار شدنی نبود. رفته بود داخل نخلستانها و پاکسازی میکرد. دیدبانهای خودی از عقب میدیدند که نخلستانها آتش گرفته است و علی و گروهانش در عمق خطوط دشمن میجنگند. اسلامیان از دست علی عصبانی بود. گفت: خوش لفظ، برو گروهان احتیاط را بردار و با سماوات به کمک گروهان فتح در محور راست برو. با محمود سماوات گروهانها را عبور دادیم. هم زیر آتش بودیم و هم در میدان مین. در همان دقایق نخست 12-13 نفر روی مین رفتند و روحیه بقیه خراب شد. وضعیت را با بیسیم به اسلامیان گزارش دادم و با سماوات مشورت کردم. راهی جز عقب نشینی نبود. اسلامیان هم تأکید کرد نیروهای باقی مانده را به عقب برگردان. وقتی به عقب برگشتیم، خبرهای ناگواری از محور گیسکه می رسید. فقط چیتساز توانسته بود از تمام راهکارها جلو برود، آن هم آنقدر جلو که بازگشت او و نیروهایش تقریبا محال بود. هوا تاریک و روشن بود که قریب 20 نفر از گروهان علی سالم و مجروح برگشتند، اما از خود او خبری نبود و ارتباط بیسیمی هم با او قطع. ناامید و نگران از سرنوشت عملیات، نماز صبح را در خط خودی خواندیم که سر و کله علی چیتساز پیدا شد. باور کردنی نبود. خودش مجروح بود و 11 عراقی را جلو انداخته بود که بعضی هایشان دو برابر او قد داشتند. از گروهان فتحی هم تعداد کمی برگشتند. فتحی با تعدادی از نیروهایش محاصره شده و به شهادت رسیده بودند و پیکرهایشان همانجا مانده بود. همان شب گردان تازه نفر کسی از تیپ جایگزین ما شد و نیروهای باقی مانده ما به همدان برگشتند. من، علی مظاهری و هادی فضلی که مسیرها را می شناختیم در خط ماندیم تا 1 هفته. کارمان این بود که پیکر شهدایی را که نزدیک خط تماسمان بودند به عقب ببریم. تقریبا 30 نفر را پیدا کردیم. روحیه بچه ها به دلیل تلفات بالا خوب نبود که خبر رسید نیروهای باقی مانده همدان قرار است یگان مستقلی را تشکیل بدهند. این خبر برای ما که همیشه به تیپ های دیگر مثل سارالله کرمان و حضرت رسول تهران مأمور می شدیم بسیار دلگرم کننده و امید بخش بود. با انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین سومار را به قصد همدان ترک کردیم. داخل ماشینی که پر بود از پتو، لباس و سلاح‌های سبک عراقی، حسن ترک با پای مجروحش و سعید اسلامیان هم کنار من نشسته بودند. تکیه‌ام به پتوها بود و چشمانم خواب گرفته و گوشم به حرف‌های سعید اسلامیان که به حسن ترک می‌گفت این جوان نیروی خوبی برای اطلاعات عملیات تیپ است. به علی چیتساز بگو.